أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. امشب موضوع صحبتمون در مورد آرامش و سکینه هست. یکی از ضرورات زندگی، چه زندگی فردی ما و چه در زندگی اجتماعیمون، نیاز به آرامش هست. عوامل زیادی هم مؤثر در این آرامشه. در مقابل هم علل گوناگونی وجود دارد که این آرامش رو به هم میزنه. تا مقداری که فرصت، مقداری در ابتدا پیرامون لفظ سکینه صحبت میکنم، اشاره‌ای به تفاوت او با لفظ طمأنینه دارم. پس از اون تقسیم سکینه رو به امور مادی و معنوی و عواملی که در سکینه مادی انسان مؤثره، عواملی که در سکینه روحی انسان مؤثره و مقداری از آیات قرآن، انشاءالله در محضر قرآن هم قرار بگیریم و ضرورت این بحث در جامعه امروزی ما خیلی مشهوده. متاسفانه هرچه جلوتر آمدیم مشکلات روحی و روانی و اعصاب در جامعه ما داره زیادتر میشه و مراجعه به پزشک روان و اعصاب هم همینطور، مصرف داروهای در این زمینه رو به ازدیاده و نیاز به این آرامش در داخل خانواده ها به خصوص کاملا احساس میشه. در فضای سیاسی جامعه هم همینطور، گروه‌های مختلفی که از طیف‌های مختلف هستند گاهی سبب به هم زدن آرامش فکری جامعه می‌شوند. سخنرانان همینطور، گاهی سوء تدبیر مدیران سبب به هم زدن آرامش میشه. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگانشون اولین سخنی که پیرامونش صحبت کردن همین بحث سکینه بود. از این جهت به ذهنم رسید مقداری امشب پیرامون این صحبت بکنم، هم بحث علمی رو داشته باشم برای مشتاقان مباحث علمی در اول صحبتم، و هم نتیجه عملی داشته باشم برای اون مقصد اصلی از طرح این بحثی که دارم، و از خدای متعال میخواهم که صحبتمون حقیقتاً مؤثر عملی در آرامش و سکونت خاطر همه مؤمنین و مؤمنات باشه. قبل از ورود به صحبتم هم یک اشاره ای کنم به نیاز این گونه جلسه ها به پشوانه مالی، که سالی یک شب صحبت در این زمینه هم داشتم. بر پایه این گونه جلسه ها می دانید بدون پشوانه دولتی است، و با همین نظوراتی که شما عزیزان پرداخت می کنید عملا این گونه جلسه ها برپا می شه. من قبل از آمدنم حدوداً بیان کردند که بیش از 200 میلیون بر پایه جلسه همین دهه محرممون هزینه داشته، و در طول سال هم ما برنامه نداریم برای اینکه بخوایم تقاضای مالی داشته باشیم، اما خواهشم اینه با هر نیتی کمک میکنید انشالله کمک ها و اعانات شما باعث بشه که جوانهایی که زحمت میکشن و کسانی که برپا میکنن دغدغه مالی دیگه نداشته باشن و بیشتر فکرشون در خدمات رسانی به این گونه جلسه ها باشه. حالا در اثنای صحبت هم یه وقت حرکت میکنن بینتون، خواهشم اینه که صحبت رو خوب توجه بکنه، چون امشب بحثمون بسیار فایده عملی داره انشالله. سکینه از نظر لغوی تو فارسی هم کلمه سکونت رو و ساکن رو استفاده میکنیم، با معنای او تقریبا آشنا هستیم. سکینه معنی آرامشه، به معنای سکونت در مقابل حرکت. وقتی یک موجودی حرکت نداشته باشه در رو بهش میگن ساکن. حالا این سکونت گاهی از نظر ظاهری و مادی دیده میشه، حس میشه، مثل یه ماشینی که گاهی حرکت میکنه گاهی بی حرکت ایستاده، وقت که حرکت میکنه میگیم متحرکه، وقت که حرکت نمیکنه میگیم ساکنه. اما یه سکونت هم داریم، سکونت در درون، که اون با چشم دیده نمیشه ولیکن واقعیت داره، تخیل نیست، کاملا حس میشه. اون سکونت در دل رو بهش طمأنینه میگن. البته طمأنینه استعمالات دیگر هم داره، لکن اون آرامش درونی رو که در نماز به خصوص دیدید میگن سعی کنید نمازتون با طمأنینه باشه، منظور اون آرامش درون است که اثر گذاشته تو ظاهر. دیدید اونایی که تو درونشون اضطراب هست گاهی تو ظاهر دست و پاشون هم میرید همینطور حرکت میکنه، عجله میکنه، تو رانندگی، در قضا خوردن، تو صحبت کردن، که این عجله ظاهری نشون داده اینه که تو درونش طمأنینه نیست. کلمه سکونت هم خانواده با کلمه مسکین، مسکنت، سکین و کلمات دیگری از این قبیله. اگر ما معنای سکونت رو خوب بهش توجه بکنیم، کلمات هم خانواده اونها رو هم مناسبتش رو میفهمیم که چیست. در ابتدا فکر میکنیم سکونت با مسکین خیلی فاصله داره از نظر معنا، در حالی که چنین نیست. کلمه مسکن که ما خانه رو بهش میگیم مسکن، دلیلش اینه که خانه محل سکونت انسان و آرامش انسانه. یعنی اون حرکتی که در جامعه تو کوچه و خیابون شخص داره، وقتی میاد داخل خانه دیگه اون حرکت رو نداره. گرچه داخل خانه هم یه حرکت جزئی باز هست، اما در مقایسه با بیرون که در حال تلاش و حرکت، داخل خانه دیگه اون حرکت نیست. لذا اون مکان رو مکان مسکن ازش یاد میکنن. وقت کلمه مسکین به کسی گفته میشه که زیاد روی در سکونت داخل منزل دارد، بیش از حد متعارف داخل منزل ساکنه. مثلا فرض کنید شخصی فلجه، چون نمیتونه راه بره خانه نشینه. این خانه نشینی او سبب شده که از نظر مالی محتاج شده. پس مسکین به معنای ساکن داخل منزل به اون معنا نیست که بگیم مثلا منزل متعدد داره، که خلاف معنای نداری است. علت این که مسکین و مسکین میگن به خاطر اینه که از منزل اگه بیاد بیرون دنبال تحصیل معاش باشه، خب محتاج نمیشه، چون نتوانسته تلاش برای معاش بکنه، از این جهت سکونت بیش از متعارف در داخل منزل داشته. به خاطر ارتباط بیشتر با مسکن شده مسکین. و کلمه مسکنت هم که به معنای بدبختی است، اونم به همین تناسبه که در قرآن هم کلمه مسکنت باز استعمال شده، اونم از همین ریشه است. یعنی وقتی شخص بیش از متعارف غالبا داخل منزله میشد مسکین، و مسکین بودن او مشکلاتی رو برای او به وجود میاره، لذا اصطلاحا میگن بدبخت و به عربی میگن مسکنت. همچنین کلمه سکین رو هم داریم. سکین در عربی معنی چاقوه. احتمال این رو من زیاد میدم که علت این که چاقو رو عرب بهش سکین میگوید به دلیل این است که چاقو وسیله سکونت یک حیوانه. با چاقو وقتی سر حیوان متحرک رو میبرند، قطع رگ حیات او رو میکنند، دیگه اون حیوان، اون گوسفند از حرکت باز میمونه، ساکن میشه. چاقو شد وسیله آرام کردن این حیوان، بازداشتن حیوان از حرکت. شاید به این دلیل چاقو رو بهش سکین گفتند. حالا این برای ما چندان اهمیت نداره، خواستم یک اشاره علمی کرده باشم به این بحث ها. اما اون چه برای ما مهمه این است که ما هممون خواهران گرامی، برادران، چه داخل منزل، چه بیرون، چه در محیط کار، نیاز به آرامش داریم. جامعه ما هم نیاز به آرامش داره. و دیدید کسی که نگران میشه اصلا فکرش پریشانه، و فکر پریشان مسلط به نیاز خودش و اطرافیانش نیست. مثل کسیه که بالای سر یک مریضه، به جای اینکه در فکر کمک رسوندن به مریض باشه، نشسته قصه میخوره، گریه میکنه، خودشو میزنه. این سبب میشه اصلا فکر مقشوش میشه، فکری که به هم ریخته میشه اصلا نیاز مریض رو نمیدونه چیه، آیا نیاز به چه دارویی داره، نیاز به پزشک داره یا نه، کدوم غذا براش مناسبه اینو تهیه بکنه. نشسته قصه میخوره، قصه که فایده ای برای مریض نداره، کار او رو حل نمیکنه. اگه بخوایم خدمت برسونیم به یه مریض، نیاز به آرامش داریم. تو تصمیم گیری ها آرامش بسیار مهمه. لذا روایت داره که تو عصبانیت مواظب باشید، تصمیم نگیرید، سعیتون این باشه تو عصبانیت ها نه تهدید بکنید کسی رو، نه تصمیم بگیرید چه میکنم، نه خط و نشون برای کسی ایجاد بکنید. چون تو عصبانیت انسان مسلط بر عقل خودش نیست، عقل رفته است. حالا یه درصدی از او اگرم خیلی عصبانی باشه که هیچی، عقل دیگه تو وجود او کار نمیکنه، فقط نفس سو حیوانیت او. و یه تصمیم غیر عاقلانه میگیره، بعدم پشیمان میشه. لذا گفته شده که سعی کنید تو حالی که کاملا مسلط بر فکر و اعصاب خودتون هستید، اون لحظه ها فکر کرده تصمیم بگیرید، صحبت بکنید یا برخورد بکنید با دیگران که خدای نکرده بعد پشیمان نشید. بسیار شده افرادی که خش و قامن با هم تو عصبانیت یه حرف زشتی به اون اقوام خودش زده و سبب قطع ارتباط شده. مدت هاست ارتباط قطعه. چی شده؟ تو عصبانیت یه حرفی زده که اصلا پشیمانم شده. اما دیگه گفته شده و بعد دنبالش دیگه حاضرم نیست عذرخواهی بکنه، بحث و جمعش بکنه. ما نیاز به آرامش از این جهت خیلی داریم. خب یه تقسیم بندی کلی داریم، یه آرامش ظاهری و مادی داریم که سه رقم او را الان خدمتتون عرض میکنم و یک آرامش روحی داریم که بحث مهم ما اونه. اما آرامش های جسمی مادی چه عواملی سبب میشه که جسم انسان آرام باشه؟ دیدید انسانی که آرامه، راحت می نشینه، گوش میده به سخن، یا هنگامی که می خوابه راحت استراحت میکنه، در حالی که زمانی که آرامش نداره اصلا فکر او نگرانه و نه خوابش میبره نه کار صحیح و عاقلانه انجام میده. یکی از عواملی که سکونت مادی برای انسان داره خانه هست. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، این کار پروردگار است که خداوند از خانه های شما وسیله سکونت قرار داده، کاری کرده که هر کسی در یک چهار دیواره ای که برای خودش رو این کره زمین درست میکنه، بعد میره داخل اون چهاردیواری یه مقدار سکونت میکنه، آرام میگیره، استراحت میکنه. این تعبیر قرآنه، خداوند این کار رو کرده. دومین چیزی که باز سکونت مادی و ابزاریست برای سکونت مادی انسان شب هست. اینم باز تو قرآن آمده که خداوند لیل رو سکن برای شما قرار داده، که در محیط فضای تاریک بتونید آرام بگیرید. امروز هم این رو تأیید میکنن متخصصین، میگن اگر خواستید در خواب آرامش خوبی داشته باشید و چند ساعتی که استراحت میکنید حقیقتا مؤثر باشه در روح و روان و جسمتون، سعی کنید فضایی رو که میخوابید تاریک قرار بدید. این تاریکی سبب میشه آرامش بهتری پیدا کنید. حالا اگر ناچار هم هستید که فضا یک چراغ ضعیفی داشته باشه، یا اگر در روز استراحت میکنید که بالاخره خب خورشید است، جایی که استراحت میکنید فضای روشنیست، میتوانید یک دستمال تمیزی رو روی چشمانتون فقط قرار بدید که این سبب بشه جلو نور رو بگیره. این چند ساعتی رو که استراحت کنید حقیقتا مؤثر واقع میشه. سومین چیزی که باز باعث آرامش انسان هست ازدواج. باز قرآن کریم در آیه 21 سوره روم ازدواج رو سبب سکونت زوجین معرفی میکنه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این کلمه لتسکنوا اینجا آمده، فرمود خداوند ما از جنس خود شما زوجی قرار دادیم که اگر از غیر جنس شما زوجتون بود خب آرامش پیدا نمی کردید. مثلا مرد اگر نیاز داشت برای تکثیر نسلش مثلا همراه با حیوانات باشه، همراه با اجنه باشه، خب نه، این آرامشی که انسان در همسنخ خودش دارد در هیچ جای دیگه نداره. اینه که خدای متعال میفرماید از جنس همون انسان ما زوج قرار دادیم. هدف از این ازدواج چیه؟ لام غایت و هدف اینجا فرمود لتسکنوا الیها. حالا کلمه سکنه با اینکه متعدی هست، عزیزانی که آشنا هستید با ادبیات عربی، کلمه سکنه هم لازم هم متعدی هر دوش استعمال شده، اما اینجا لتسکنو الیها، بعد از لتسکنو یک الا اومده که تو فارسی میگیم بسویه، و این لتسکنو در اینجا تضمین کلمه تکیه کردن و اعتماد کردن و توجه کردن به سوی شخص مقابله، یعنی ضمن این که لتسکنو رو ازش دست بر نمیدارید از معنای خودش، یعنی میگید سکونت پیدا میکنید، سکونت که تو دلش اعتماد به مخاطبم هست، تکیه کردن به مخاطبه، اطمینان داشتن به مخاطبه، بین زوجین اینه. لذا باید توجه باشه زن و شوهر حتما باید بینشون اعتماد باشه، رکن مهم ازدواج اینه، و اگر اعتماد نباشه، زن میگه من اعتماد به شوهرم ندارم، از خانه میره بیرون کجا میره، با چه کسانی ارتباط داره، یا مرد نسبت به خانمش اگر اعتماد نداشته باشه و بخواد هی بررسی بکنه، پیگیری بکنه، کجا رفته، با کیا بوده، با کیا حرف زده، کیا بهش تلفن زدن، بخواد ردیابی بکنه، گاهی صدای او رو ضبط بکنه و از این چیزها، زندگی اینطوری دوام نداره، شیرین نیست. این خلاف این آیه شریفه است. اصلا ازدواج هدفش سکونت نسبت به شخص مقابله، لتسکنوا الیها، باید آرامش به سوی او، یعنی اعتماد به او داشته باشه، و زوجن باید به همدیگه کمک بکنن تو این جهت. مثلا از کارهایی که مورد اتهام باشه، اتهام سوء، زوجن باید ازش اجتناب بکنه. اگر مرد میبینه کاری میکنه ولو حلاله صحیحه، اما خانمش گمان بد به او میبره، خب نباید این کار انجام بده. اتقوا من مواضع التهم، فرمودن مسئله مالی رو میگن شروع بکنید، مشکلی نی. اتقوا من مواضع التهم، بعضی میگن اتقوا من مواضع التهم، تو هم یعنی شما هم پرهیز بکنید از مواضعی که موجب اتهام بهتون بشه. علی ای حال دقت کنید، رکن مهم ازدواج رو تحصیل بکنید، آنچه سبب اعتماد میشه مرد به زن و زن به مرد، همه اینا رو سعی کنید ایجاد بکنید، 100% قبول داشته باشید یکدیگر رو، تا این محبتی که باید بیاد، علقه‌ای که باید بیاد و به دنبالش آرامشی که در آیه شریفه آمده، اینها به دنبالش بیاد. و یکی از راه‌های مهمی که زوجان باید نسبت به یکدیگه داشته باشن، بحث رفقه. این که بعضی، حالا چه مرد و چه زن، پافشاری میکنن روی مدعای خودشون، این نشانه کمی عقله. عقل انسان وقتی کمه، ای پافشاری میکنه، میگه همینه که من میگم، حالا دلیلم داره برای صحبتش، اما پافشاری در حدی که رابطه رو داره بین زن و شوهر تلخ میکنه، این نشانه کمی عقله، و هرچه عقل زیادتر میشه رفق او بیشتر. حالا از بین زن و مرد هر کدوم عقلشون بیشتره، ببینید بیشتر مدارا میکنه، اون طرف مقابلم میگه خب کسی گیر آوردی، و مرتب سوارش میشه. در حالی که نه، اون طرف مقابل عقلش کمه. و اونجا این که عقل زیاد باشه، مرد بلافاصله از خواهش خودش میگذره، به خانومش میگه چون نظر شما اینه من دیگه حرفی ندارم. بلافاصله خانومم همین رو به شوهرش میگه، میگه نه من هم اصراری ندارم، شما هر چی میگید همون. وقتی هر دو عاقلن، این گونه از مواضع خودشون صرف نظر میکنن. این که میگم صرف نظر، منظورم تو مباحث دنیایی است، ولی موضوع مباحث آخرتی، یعنی اونجایی که حرام و حلال الهی در پیش میاد، اونجا انصراف معنا نداره. خب این سه مورد سکونت بود در مباحث مادی. و اما عواملی که سبب آرامش روحی انسان میشه، مهمترین عامل ایمانه. مهمترین چیزی که روح انسان آرام میکنه ایمانه. ایمان بزرگترین هدیه الهی تو وجود انسانه. حالا رابطه ایمان با سکونت چیه؟ چرا مؤمن یه آرامشی داره که دیگران ندارن؟ ایمان یعنی اعتقاد به پروردگار، اعتقاد به خدای متعال، اعتقاد به نور مطلقه. الله و نور و سماوات و الارض، این آیه 35 نور که معروف شده به آیه نور. وقتی کسی وصل به نور مطلقه، ظلمتی دیگه تو وجودش نیست. این نور رسوخ میکنه در وجود او، لذا ابهامی نداره در جلوی زندگی خودش که بخواد نگران باشه. نگرانی ها مال وقتی است که انسان ضعیف باشه. کسی که وصل به خدایی است که قادر مطلقه، پشوانه مطلقی داره، دیگه نگران نیست. نگرانی ها گاهی مال اینه دشمن سختی در مقابل جلوشه، داره او رو تهدیدش میکنه. شخص اگه مؤمن به خدا باشه، اون ایمانه، باز او رو آرامش میده. در مقابل دشمن ایستاده اما ساکنه، اضطراب نداره. نگرانی ها گاهی از آینده زندگی است. میگه میترسم آینده چه میشود. خب کسی که مؤمن به خداست، توکل به خدا داره. توکل یعنی خدا را وکیل خودش میکنه. اونم چه وکیلی؟ وکیلی که قادره و کفایت میکند انسانو. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که داره میرد یه دادگاهی، یه وکیلی داره که حرافه و خوب به قوانین مسلطه، آرامش داره. میگه من با داشتن چنین وکیلی مطمئنم که حقم رو زنده خواهم که. حالا اگر مؤمن شما در نظر بگیرید، ببینید ایمان چطور به انسان آرامش میده. خیلی از آرامی ها مال اینه که پزشک میاد مثلا به شخص میگه که دیگه معالجه شما غیر ممکنه، شما دچار سرطانی شدید، دیگه من کاری نمیتونم بکنم. شخص اونقدر نگران میشه از همین جمله پزشک که گاهی زودتر از موعدی که پزشک گفته فوت میکنی، شخص از بس ناراحت زودتر سکته میکنه و میمیره. مؤمن همون لحظه ای که پزشک او را ناامید میکنه آرامش داره. چرا؟ چون دلش وصل به خدایی است که میدونه تمام جهان در اختیار اوست. اثر ایمان اینه. لذا وقتی شخص مؤمن شد، خدا رو با تمام وجود دارد میبینه. حالا اهل کشف و شهود نمیخوام بگم هست، اما دارد خدا رو میبینه. دیدن خدا یعنی دیدن قدرت خدا، دیدن خدا یعنی دیدن علم خدا، دیدن خدا یعنی دیدن رأفت خدا. خب این سه تا چیز اگه کنار هم بیاد، یعنی ما معتقد باشیم خداوند هم قدرت داره، هم علم داره و هم رأفت داره، خب دیگه انسان آرامش پیدا میکنه. بچه ای که دستشو به پدرش میده دیگه آرامش داره که زمین نمیخوره. چرا؟ سه تا صفت راجع به پدرش میدونه. میگه پدرم هم میداند نیاز من رو، میدونه من زمین میخورم، هم علم داره، هم قدرت داره که نگذره من زمین بخورم، و هم رأفت داره یعنی دلسوز منه. چون اگه دلسوز نباشه دستم رها میکنه و خوشش میاد که من ضربه بخورم. اما همین پدر وقتی پیر میشه دیگه خودش ضعیف میشه، بچه دیگه دستش به پدر نمیده، میگه پدرم علم دارد به نیاز من اما قدرت نداره، نمیتونه. اون وقت که میگه میدونه دو میتونه دو میکنه، این سه چیز سبب آرامش میشه. میگه دیگه پدر لطف میکنه به من. اینه که میگن در توکل به خدای متعال آرامش میاد. این مهمترین عامل آرامش انسانه. ملاحظه کنید ایمان مستقر رو در آیه 98 سوره انعام که فرمود هو الذی انشأکم من نفس واحده، خداوند همتون رو از یک نفس خلق کرد، از حضرت آدم علیه السلام. بعد می‌فرماد بعضی از شماها ایمان مستقر دارید، بعضیتون ایمان مستودع دارید. ایمان مستقر یعنی ایمانی که دیگه قرار داره، آرام داره، مثل یک کشتیه که بار سنگینی روشه، این سکونت به اون میده. یعنی موج بزرگ دریا، یعنی موجهایی که 5 متر ارتفاع داره، موج میاد میخوره تو شکم این کشتی، اما کشتی در اثر اینکه چندین هزار تن بار داره اصلا تکون نمیخوره کشتی. اما یه قایق هم در نظر بگیرید، سبک رو آب، موج میاد همچین این قایق رو تکونش میده، این طرف و طرفش میاندازه. ایمان وقتی مستودع بود یعنی ایمانی که ودیعه هست. ایمان ودیعه تقریبا همه ماها الان ایمانمون تو همین حالته، ایمان ودیعه ایست. وقتی قرار نداره اثرش اینه که آرامش دائمی نداریم، گاهی با خدا انس بیشتری میگیریم، حال میکنیم، گریه میکنیم، استمداد میگیریم از خدا، گاهی وقتا میبینیم نه، قلبمون به شدت پشت کرده، صفر شده، اصلا حال نداریم. گاهی دلمون میخواد مستحبات رو خوب انجام بدیم، خسته هم نمیشیم. گاهی همون واجب اصلیمون، همون نماز اصلیمون هم نیم حالشو نداریم، به زحمت اکتفا میکنیم به یه نمازی که فقط واجباتش توش باشه، یه مقدار خدا نکرده ایمان ضعیفتر باشه، گاهی نمازمون ترک میشه. خدمت مرحوم آیت الله میرجهانی بودم، یه جوان اومد ازشون پرسید، گفت من گاهی حال دارم تو مناجات، تو دعا گاهی حال ندارم، علتش چیه؟ ایشون فرمودن مگه ایمان نداری؟ توضیح هم دیگه ندادن، همین فرمودن مگه ایمان نداری؟ این یه نکته مهمی است. یعنی اگر ایمان تو وجودت هست عمل دائمیه، دیگه نمیشه عبادت موسمی داشته باشی. یخت هوا گرم یا سرد بشه دیگه نماز نخونه، شبا کوتاه باشه بگه من دیگه خوابم میاد. نه، ایمان وقتی مستقر شد تقوای دائمی داره. باز در قرآن، حالا به ذهنم رسید، در سوره نحل که سوره 16 قرآنه آیه 106 اونم باز یه اشاره به این داره، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یه عده‌ای هستن که قلبشون اطمینان داره به واسطه ایمانی که دارن. اینه، این مهمترین عامل آرامش انسان. با این توضیحی که بین علت و معلولش دادم، ارتباطی که داره، و بزرگان ما اگر آرامشی دارن همینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این آرامش در وجودشون در اوج بالایی قرار داشت. تو اون 8 سال دفاعی که گاهی شرایط خیلی سخت میشد، از همون روز اولی که صدام یه مرتبه هواپیماش حمله کردن به ایران و مراکز مختلف رو زدن، فکرهای خیلی ها مضطرب شده. حضرت امام سخنرانی کردن، فهمدن آره یه دیوانه اومده چند تا سنگ انداخته در یه گوشه و رفته. با همین جمله‌ای که گفتن یه مرتبه کل کشور یه اطمینانی پیدا کرد، هیچ نگرانی نداره، یه دیوانه اومده چند تا سنگ انداخته. تو انفجار حزب جمهوری هم اینطور، مردم خیلی ها دست و پاشون رو گم کرده بودن. بسیاری از مسئولین ما به شهادت رسیده بودن. هر کشور دیگه بود اصلا متلاشی میشد، نظام او به هم میریخت. حضرت امام اومدن جلوی دوربین ها نشستن، با اون آرامش و متانتی که داشتن و صحبت رو آغاز کردن، آرامش به کل کشور دوباره برگشت. و مواقع دیگر مسئول دفتر حضرت امام میگفتن که یه زمانی از عراق بعضی مخبرینی که داشتیم به ما خبر دادن، گفتن در شورای مشورتی صدام امروز تصمیم گرفته هواپیمای عراقی بیان و خود جماران رو بمبارون بکنن. آقای رسولی محلاتی که مسئول دفتر حضرت امام بودن گفتن ما خیلی نگران شدیم، جان امام بالاخره واجب بود ما حفظ بکنیم. به فکرمون رسید به هر شکلی از امام را از جماران ببریم به یه نقطه امنی. اما میدونستیم حضرت امام اعتنایی به صحبت‌های ما نمی‌کنند. این استرابایی که ما داریم حضرت امام خوب نداشتن. بالاخره تصمیم گرفتیم با حاج احمد آقا صحبت بکنیم. اتفاقا اون روز حاج احمد آقا هم نبود منزل، همتون نگران بودیم چه کنیم. تا یه مرتبه وضعیت قرمز شد. وضعیت قرمز حالتی بود که دیگه هواپیما عراقی دیگه وارد فضای ایران شده بودن برای زدن بعضی مراکز و وضعیت قرمز شد. دیگه هواپیما داشتن میادن به سمت تهران، دیگه ما خیلی نگران شدیم. آقای رسولی گفتن من دیگه با حالت اضطراب رفتم پیش حضرت امام، دیدم اگر هم تو بخوام ساده درخواست بکنم و بگم مثلا تشریف بیارید بریم، خب قبول نمی کردن امام. به ذهنم رسید ایشونو قسم بدن. اینطور گفتم شما رو به مادرتون حضرت فاطمه سلام الله علیها قسم میدم. خواستم ایشونو قانع کنم که حرف ما رو زمین نگذاره. گفتم شما رو قسم دم به مادرتون تشریف بیاری بریم زیر زمین. حالا دیگه از خونه میدونستم حرف ما رو قبول نمی کن، از خونه بیان بیرون فرصت هم شاید نبود. همین بهشون گفتیم تشریف بیاری بریم داخل زیر زمین. امام یه نگاهی به رنگ پریده من کردن، دیدن من خیلی ترسیدم، خیلی با آرام فرمودن چون تو میگی میام. یعنی اگر به اختیار خودم بود آ شما هم نمیترسیدی نمی اومدن. من نگران نیستم، اما حالا میدم شما خیلی ترس و وحشت پیدا کردی چون تو میگی میام. خب ما خوشحال شدیم که امام قانع شدن. حالا امام حرکت کردن بیان به سمت زیر زمین، ما تلفن زدیم به پزشک، پزشکم بیاد. یه وقت احیانا مشکل پیش اومد پزشک کنار امام باشه. اعضای دفتر امام چند نفری بودن، محافظین، اینا هم همراه امام اومدن که بیان داخل زیرزمین. حالا حضرت امام این پله ها رو میخوان قدم بردارن، آهسته آهسته با یه طمأنینه خاصی خیلی آرام قدم ها رو بر میداشتن. آیا افرادی که پشت سرشون بودن نمیتونستن از امام جلو بزنن، نمیتونستن خودشون قانع کنن، یواش یواش بیان پایین. یه اضطراب عجیبی همه رو گرفته بود، هی عجله، اما میدونن نه، امام خیلی آرام آرام قدم ها رو بر میداشتن. آتش بودن پایین و رفتن کنار زیرزمین نشستند. و چند لحظه بعد پزشک اومد، فوری تون اومد پایین و نشست پلو امام، ابزارشو گذاشت بیرون، تون تون داشت خودشو آماده میکرد. امام گفتن میخواید چیکار بکنی؟ گفت میخوام نبضتونه بگیرم. فرمودن اول نبض اینا رو بگیر که اینجا نشست. اصلا آرامشی که امام تو وجودشون بود یه آرامش استثنایی بود. تو ورودشون از پاریس به ایران اونم همینطور بود. تو هواپیما خب نگران بودن همه، اونایی که سنی ازتون گذشته یادتونه، کل ایران همه منتظر ورود امام بوده. خیابان‌ها، کوچه‌ها، داخل منازل، اونایی که تلویزیون نداشتن تلویزیون رو گذاشته بودن، اونایی که داشتن کنار کوچه، مردم هم تو اجتماع کرده بودن، مستقیم بنا بود ورود امام رو نشون بدن. نگران بودن که مبادا هواپیمای امام رو یه نقشه‌ای براش بودن بزنن، و احتمالش بود. و خلبانی هم که اومد، حالا خلبان خارجی بود، اما خلبان هم که اومد احتیاط کرد، وقتی اومد بنشینه تو فرودگاه تهران، اومد پایین و باز رفت بالا، که بعضی ها نگران شدن گفتن چرا رفت بالا. بعد که با خلبان مصاحبه کردن گفت من تعمدن این کار کردم که اگر مواد منفجره چیزی تو هنگام ورود من جلوی حرف ما هست، اینا آسیب به هواپیما نزن. لذا گفتن من اومد پایین و رفت بالا یه دور زد، و وقتی دید خبری نیست دور اومد نشد. همه نگران بودن، اما خود حضرت امام چی؟ تو هواپیما خبرنگار سراسیم اومد خدمتشون یه مصاحبه کرد، گفت چه احساسی دارید؟ امام با آرامی یه دستی به محاسنشون کشن، فرمودن هیچ. اصلا خبرنگار تعجب کرد، گفتن هیچ احساس خاصی نداریم. و نشانه آرامششون هم این بود که رفتن چند دقیقه تو همون هواپیما رفتن خوابیدن. این آرامش نتیجه ایمانه. هرچه ایمان تو وجود انسان قوی تر بشه، آرامش او زیادتره، تا برسه به اونجایی که تمام وجودش خدا باشه، وصل به خداست. لذا از هیچی نگران نیست، نه از آینده که چه میشه، نه از دشمن، نه از دوست، نه از نقص تدبیر که بگید یه وقت اشتباه برنامه ریزی بکنم یا تصمیم اشتباه بگیرم بعد پشیمان بشم حسرت بخورم. نه، مؤمن هیچ نگران نیست. خب من دیگه بحثو همینجا رها میکنم، عمده صحبتم باقی موند. اگر فرصتی شد ادامه صحبتم رو فردا شب به لطف الهی خدمتون خواهم داشت. فهرست عوامل دیگری که سبب آرامش انسان میشه، یکی ذکر خداست، آیه 28 سوره رعد، یکی دعای حجت الهی است، آیه 103 سوره توبه رو میخواستم خدمتون بخونم، که امیدوارم تو این شبها دعای امام زمان علیه السلام بالین سرتون باشه و دعای حضرت بدونید آرامش میده به انسان. یه نگاه بکنن بهتون، یه توجه بکنن، دلتون آرام میگیره. و از عوامل مهم آرامش روحی استعمال آب هست. خود آب آرامش عجیبی میده به انسان، که یک رب به یک رب اگه دست و صورتتون رو بشویید و خشک نکنید، و اگر وضو ندارید وضو بگیرید و خشک نکنید، آنچنان آرامشتون قوی میشه، اعصابتون به مرور سالم میشه، و حتی خستگی ظاهری، خستگی تو محیط کار بهتون نمود نمیکنه، و هوشیاریتون بیشتر میشه، مسلط به سخن گفتنتون هستید، تو تصمیماتتون بهتر، فراموشیاتون کمتر میشه، حافظتون قوی میشه، و تو دراز مدت عمر طولانی تر هم دارید. اینا رو انشالله یک توضیح بیشتری انشالله فردا شب خواهم داد. شب جمعه است و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام و شب تاسوعای آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. امشب همه آماده این متوسل به اون بزرگوار بشیم، و امیدوارم با توجه و توسل به ساحت مقدس اون بزرگوار تذکر و تنبهی پیدا کنیم، یک تذکر دائمی به یاد خدا، همیشه به یاد او باشیم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام امیر المؤمنین علیه السلام وقتی میخواستن به شهادت برسن وصیت هایی به فرزندانشون کردن، از جمله به عباس جون فرمودن عباس سفارشی که به شما میکنم اینه، ایاک و ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. عباس مبادا یه زمانی آب بیاشامی در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. رسم دو تا برادر وقتی تشنه هستن میگن اول برادر کوچکتر آب به یاجام، او طاقتش کمتره. اما امام امیر المؤمنین علیه السلام یه سفارش استثنایی به عزیزشون کرده، که احتمالا امام اشاره میکردد به روز عاشورا، اون لحظه ای که عباس جون وارد نهر القمه شده، دشمن فرار کرد، جرأت نمیکرد جلو بیاید، از دور دارن نگاه میکنن، اما نمیخواندم آقا آب بیاشامن. گفتن اگر آقا آب بیاشامن قدرت بر جنگیدنشون مضاعف میشه. همینطور دارن نگاه میکنن آقا چه میکنه، دیدن یک کف آب را آوردن تو نزدیک دهانشون، اما یه مرتبه آبا را ریختن روی آبها. والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشانا. نگفتن آب نمی آشامه، حتی گفتن آب رو به دهانم نمی زنم نمی چشم، به خدا قسم آب نمی چشم، در حالی که مولایم آقا و سیدم تجنه باشن. بنده فکر می کنم آقا به یاد وصیت پدرم افتاده، لذا آب و ریختن روی آبها، مشک و پر از آب کرده، مدن طرف خیمه ها. بعضی گفتن امام حسین علیه السلام از دور داشتن تماشا می کردن رشادت و شجاعت برادرشون رو، می دیدن چگونه با جدیت دارن آب رو میارن طرف خیمه ها. اما دشمن در مسیر آقا کمون کرد، گویا فهمیدن آقا قصد جنگیدن دیگه نداره، فقط همشون رسوندن آب به اطفال و به خیمه ها. تو مسیر آقا ناجوان مردانه کمین کرده، دستای آقا رو از بدن جدا کرده. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم اگر دست رازدم و قد کردی به هیچ وجه دست از حمایت آقایم از دینم بر نمی داره. اما مصیبت وقتی بزرگ شد، ظالمی اومد جلو با عمودی به فرق آقا زد، فرق آقا رفته شد، دی آقا نتوانستن خود رو روی است نگه داره. نمیدانم این لحظه ها رو امام از دور داشتن میدیدن یا نه. بعضی گفتن آقا داشتن نگاه میکرده، یه وقت دیدن برادرشون از بالای هست به روی زمین افتاده. یا ابوالفضل